یا به ارنست افتادم، یکی از صمیمی‌ترین دوستان بود. را ارنست همینگوی رو میگم. موقعی که داشت وداع با اسلحه رو مینوشتمش، نوشتهاشو میآورد تا نظرم رو بهش بگم. هرچند کتابش ضد جنگ بود، موضوعشو دوست نداشتم، ولی خب قلم ارنست فوق‌العاده بود. یه روز تون روزای آخر اومد پیشم و گفت دون، دیگه تصمیمم رو گرفتم، میخوام خودکشی کنم ولی جرأتش رو ندارم. که یه اسلحه قدیمی که خیلی بهش علاقه داشت گذاشت روی میز و گفت از تو میخوام که زحمتشو برام بکشی، هرچی باشه ما با هم رفیق قدیمی هستیم. منم خیلی سریع اسلحه رو برداشتم و شلیک کردم توی سرش. انگار که خودشم باور نمیکرد که من انقدر راحت و سریع این کارو قبول کنم، ولی خب دون وقتی دوستای صمیمیش چیزی ازش بخوان یک دقیقه هم معطل نمیکنن. البته بعدن خبرش اینطوری در اومد که اون خودکشی کرده، یعنی همون چیزی که خودش میخواست. دیروزم این احمدی نژادی قبل از اینکه بخواد بره نیویورک اومد پیشم. خیلی از اینکه مصاحبه زنده شب قبلشو کنسل کرده بودن شاکی بود. میگفت دیگه اون خامنه یه شورشو در آورده، میخواد از لجه اونم که شده هم مشایی رو با خودش ببره هم بقایی رو. گفتم ببر، فعلا من با شما کاری ندارم تا ببینم چی کار میکنین، مهم جای پولاست که امنه. دارم بزنین تو سر و کله هم تا بعدا تکلیف جفتتون رو مشخص کنم، اینجوری بهتره.
توجه به مفقود شدن یکی از دو قاضی که باید اسناد آزادی دو آمریکایی آزاد شده را پیدا کند، از یابنده خواهشمند است نام برده را در اسرع وقت با پیک موتوری به اولین تلفن عمومی در دسترس برساند، تا شاید بتوان با تلفن فهمید که ایشان برای گذراندن تعطیلات به کدام جهنم دره رفته است. ستاد جویندگان قاضی هایی که موقع شکار گم می شوند. ضمن تبریک عملیات سلح شورانه سربازان گمنام در دستگیری چند جاسوس مستندساز وابسته به ستاد ارتباطات پوششی و مرکز عملیات روانی سرویس اطلاعاتی انگلستان موسوم به بی بی سی، از این عزیزان خواهشمند است نسبت به دستگیری و انهدام شبکه مخوف گربه های تهران که با قصد تشویش از هان عمومی به ایجاد سر و صداهای بیناموسی در خیابانها می پردازند هم اقدام نمایند. دفتر ردگم کنی و حواس پرت کنی خبری از اختلاس های اخیر کشور.
امروز یه تلفن جالب که نمیتونم بگم، یه تلفنی شد به رادیو فست فردا که باید بشنوید حتما.
امروز ساعت خدمتتون عرض کنم 16:00 رفته بودم خیابون ولیعصر، 4 ولیعصر رستوران قصدم گشتن بود نهار بخورم، بعد رفتم داخل سالن شلوغ بود و یه خانمی مدیر اونجاست قد بلند عینکی بود به من جه که گفت خانم شما تنها این؟ گفتم بله. گفت تشریف بیارید تشریف. گفتم بله بفهمه. گفت بفهم بیرون، من برای شما قضا ندارم. من انداخت بیرون. من خیلی گشتم بود، از صبح رفته بودم دنبال لپتاپ بخرم اینا، این به من بی احترامی کرد، توهین کرد جلو مردم. من انداخت بیرون برای چی؟ مثلا یه زنی که تنها حق نداره بره رستوران؟ واقعا این چه جور فرهنگیه؟ این چه جور ظلم و ستمیه؟ اگه رستوران باید همه برن غذا بخورن. منو جلوی همه انداخت بیرون، گفت خانم بفرمایید بیرون، برای شما غذا من ندارم. یه جوری صحبت کرد فکر کرد کیه چیکاره است. الان انقدر اعصابم خرابه دارم گریه میکنم.
ای بابا، خلاصه این که ما متاسفیم و این تلفنی که شنیدیم تصمیم گرفتیم بریم تتوشو در بیاریم ببینیم که داستان از چه قرار بوده. رفتیم زنگ زدیم به این رستوران و با مدیر رستوران صحبت کردیم.
بله بفرمایید.
سلام قربان، خسته نباشین.
بفرمایید.
قربان، من یه سوالی دارم ازتون. می‌خواستم ببینم که شما اگه مشتری خانوم باشه بعد تنها باشه توی رستورانتون راه نمیدین؟
الان صد و ده اینجا صورت جلسه می‌کنم. ما شما می‌خواید تشریف بیارین اینجا. امروز یه خانومی آرایش زننده داشته، اما فکر گفتین که شفاهی کرد. الان می‌خواید با ایشون صحبت کنید. زنگم داره چند مرحله فروش داره.
بعد از این که شما به ایشون گفتین رستوران ترک بکنن، ایشون برخورد بد کردن یا نه از اول برخورد بد داشتن؟
اصلا زنگ زدن الان ببینید پرینتر ما رو چه زحمتش می‌ذارن براتون. حالا شما من نمی‌دونم، شما هم این شما با این شماره مرا شماست که زنگ زدین دیگه.
بعد این عذر می‌خوام، این قانونه که اگه مثلا یه خانومی بخوادش که وارد مثلا رستوران بشه بعد حالا آرایش داشته باشه،
خانم‌های بعد افراد بعد از خانم‌های بعد ممنوع.
عذر می‌خوام، اگه مثلا یه خانومی باشه که با مثلا همسرش باشه یا با یه مرد باشه بعد حجاب باشه، اگه ایشون بیاد وارد رستوران بشه، شما ایشون هم نمیذارین که حالا مثلا بشینن؟
نمیذارین، اجازه
نمیدین. فرقی نداره که تنها باشه یا اینکه؟
نه فرقی نداره، تنها باشه بعد حجاب باشه ما اجازه
میدیم. بعد این میزان بله بعد این میزان حدود حجاب و نمیدونم حالا بیرون بودن مو اینا چه جوریه؟ مثلا بعد حجاب از نظر شما چیه تعریفش؟
شما تشریف بیارید حضورم صحبت بکنیم. اومدن داریم گزارش اینا صورت جلسه میکنن. آره
بله،
شما تشریف بیارید اینجا حضورم صحبت میکنم.
بله خیلی متشکرم قربان، مرسی.
بله، ای کاش که میتونستیم حضوراً بریم و اونجا ببینیم چه خبره و 110 اومده چیو داره صورت جلسه میکنه. احتمالاً نمیدونم واقعا 110 اومده صورت جلسه کنه و عکس و فیلم و خانمم دارن، شاید میخوان که واقعا متاسفیم توی مملکتی که تجاوز و قتل و جدیداً هم که اختلاس پشت اختلاس هزار هزار میلیارد داره صورت میگیره، یک لقمه غذا از گلوی یک شهروند عادی و مملکت که یه ذره ممکنه حجابش مشکل داشته باشه پایین نمیره. متاسفیم و غیر از این دیگه چیز دیگه ای نمیتونیم بگیم. بریم سراغ شرمین خانم.
من که تو بچگیم از جنگ به جز تعطیل شدن مدرسه و آژیر قرمز و پناهگاه چیزی نفهمیدم. البته بابا رو یه بار فرستادن جبهه که از ترسش راننده تانکر آب شده بوده، اونم برای صدها کیلومتر عقب‌تر از خط مقدم. بهش نگینا، ولی وقتی میخواستم برم دانشگاه و سهمیه ها رو تو دفترچه کنکور دیدم، فکر میکردم کاش رفته بود خط مقدم. بالاخره یه اتفاقی. نه خیر، سنگ دلم نیستم، برای دفاع از مملکت بالاخره باید فداکاری کرد دیگه، اونم همچین جنگی. این عراقیای نامرد فرصت طلب حمله کردن تو اون اوضاع بلبشوی بعد انقلاب، خاک وطن ما رو بگیرن برای خودشون. فکر نمی‌کردن استراتژیای دفاعی ما اینقدر قوی باشه که برای رد شدن از مسیر مینگذاری شده یه عده برن رو مین منفجر شن، بقیه از رو جنازه اونا رد شن. یکی دیگه از استراتژیای مهم دوره جنگ این بود که هر کس مطلبی نوشت و پیشنهادایی رو برای پایان دادن به جنگ ارائه کرد، سری دستگیرش کنن تا بفهمه وقتی میگن اما امام ما گفت ما مرد کارزاریم یعنی چی. تازه اگه کسی جرأت داره سندش رو کنه که صدام قبلش به ایران گفته بود بیا مذاکره وگرنه میجنگیم و رهبر زمان مملکت گفته بوده بجنگ تا بجنگیم. یه سری از این سرودایی که این چند ساله وقت انتخابات شور میهن پرستی ایجاد میکرد برای ما، یه زمان دیگه برای یه عده دیگه هم شور ایجاد میکرده، البته برای دفاع از وطنشون. حالا نه از اون نوع آهنگرانیش، ولی در نوع خودش بی تأثیر نبوده. شاید از بس این دستگاه‌های حکومتی خودشونو صاحب مملکت فرض کردن، ما هم یه جورایی باورمون شده هر چیزی که اونا ازش حرف میزنن مال خودشونه و مال ما نیست. مثالش جوانایی که زمان جنگ به هر دلیلی با هر هدفی رفتن و دیگه به خونه هاشون بر نگشتن، یا اگه هم برگشتن دیگه اون آدم سابق نبودن. حکومت که رسما عنوانشون رو مصادره کرده به نفع خودش. مردم هم که از بس این کلمه دفاع مقدس و آرمانهای شهدا رو کوبیدن تو سرشون، گاهی یادشون میره که این آدم ها اگه نبودن و اگه نمی جنگیدن ماها الان توی کشور اشغال شده زندگی میکردیم. گرچه الان هم جریانات ولایی و انحرافی برای اشغال بیشتر مملکت در جنگن. ایرانی به سر کن خواست بر هم زن بساط خود هست که
و اما بریم سراغ خبرگزانی رسمی رادیو پس فردا که تقدیم میکنم.
این دختر خانم آقا بزرگ چه نشستید که اوس محمود همین دم سفری که داشت میرفت نیویورک نامه نوشته واسه وزارتخونه ها و نهادهای انقلابی. حد بزنید این نامه چند صفحه است؟ دو صفحه؟ برو بالا. 10 صفحه؟ بالا. 20؟ بالاتر. جا 100؟ نامه نوشتن ایشون در 154 صفحه. حالا موضوع نامه رو حد بزنید. نمیخواد ولش کن، حد نمیتونیم بزنید، عمرن نمیتونیم بگیم. موضوع این نامه درباره صیانت از فرهنگ متعالی ایران زمین.
فکر کن
رئیس دولتی که بودجه چند ده میلیاردی کشور رو که با سرنوشت میلیون ها نفر سر و کار داره رو دو سه تا کاغذ پاره مینویسه میده به مجلس واسه صیانت از فرهنگ ایران، از من کتاب مینویسه میفرسته واسه ادارات. بابا آخه لامصب، آخه اوسا میشه تو یه کاری بکنی توش یه ذره نشونهای نرمال بودن باشه؟ یه کار به جان خودت، یه کارم کار ما را میندازه. عجب بساطی داریم ما با این اوس محمود. به این گزارش از شبکه خبر تلویزیون ایران لطفاً توجه بفرمایید.
وزارت علوم به دانشگاه‌ها تأکید کرده که جشن استقبال از دانشجویان ورودی جدید در فضای مختلط برگزار نشه، در غیر این صورت بازخواست میشن. جلیل دارا مدیر کل فرهنگی وزارت علوم با اعلام این خبر گفته جشن‌های استقبال از دانشجویان ورودی جدید با نظارت معاونت فرهنگی دانشگاه‌ها برگزار میشه و وزارت علوم هم تأکید کرده که دانشگاه‌ها باید بر اجرای این برنامه‌ها نظارت جدی داشته باشن.
بله دست گل آقایون درد نکنه، واقعا اقدام به جایی بود. فقط ما یه سوال داریم، من بگم چون اگه نگم میترکم. میگم مگه حالا تو این جشن‌های شروع سال تحصیلی چه برنامه‌هایی بود که حالا جداشون هم کردن؟ مثلا سخنرانی رئیس دانشگاه، وای به قول فرنگی ها سو سیکسی. مراسم تباشی، او مای گاد. دیگه چی؟ پخش سرود جمهوری اسلام. یعنی دیگه اصلا کلن همه اصول انقلاب و خون شهیدان و روح امام امت به باد رفت. ما همینجا از مسئولین وزارت علوم تشکر میکنیم بابت این همه تلاشی که در این جداسازی انجام دادن. از عزیزان دانشجوی تازه وارد هم میخواییم که لطفا یه ذره بیان جلوتر بیان. بله یه مکان بزرگ مناسب پیدا کنیم، یه پولی هم شیر کنیم بزنیم وسط به صرف شام و عرق و ورق و شطرق و عشق و حال. همه بیاییم وسط، حالشو ببری آقا. بیا وسط آقا، بیا یالا. آها همه سال صفریا، سال صفریا بیان وسط. ایول همینه.
روز اومدم دم خونتون نبودی خانم، کجایی؟ وقتی میام نیستی همش خوب معلومه برایی. های دختر خدایی موندم سر دراهی، ای بهت زنگ زدم ولی رد تماس دادی. تنزی مثل این جرا صدانم خوب میدونی که خیالم از تو راحته.
جونم
بلی نمیایی منتظرم دو ساعته. منو دم در کاشتی، بیب 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 زنگ زدم و دوشی تو برداشتی. قشنگ ترین فیس و حالا ببرین بیس و بالا. که میخواد بره مربی رقص نینای نینای بشه. آرش مقصود
آقا دیگه چیز کنید دیگه. بقیه شون بقیه مراسم و اینا رو خودتون چیز کنین، خودتون بگیرین. ما اینجا که نمیتونم الان نمیتونیم، کسی نیست، نمیتونیم چیکار کنیم اینجا دیگه. بیش از این دیگه بجز من بگم آها بیا دیگه، کار دیگه نمیشه کرد. باش میکروفون کار اصلیشو شما انجام بدین. اما دیشب گزارش گرفت آرتا، نصفمون دو قسمت است. میخوایم بریم ببینیم که در گزارش آرتا دیشب چه گذشت، آن چه گذشت.
اوه مثل این که پیر شعرشون اومد. اوه جمعیت همه بلند شدن.
ببخشید این آقایون ابولی و میرزا برای چه قرنی هستن؟ من کتاباشون رو ندیدم تا حالا.
در این بارگاه ما دو زانو بنشینیم و نکته برگیریم از نکات و سخنان چون دور اساتید شعر خیش. حالا هیست
این شعر تقدیم به بیت آقا شده که امیدوارم یادش نره و به جای سله دستور بده این خونه تو میرداماد رو به نام این حقیر کنن. آقا غلام تو هم.
اوف استاد چه ظریف بنیان حکومت را نقد کرد. دقت کردی
جان؟
یارانه ها مثل رایانه ها ویندوزشون 7 شده. ما بچه های انقلاب خونمون تو شوش شده.
استاد ترکندی، استاد ترکندی.
استاد هفته پیش این شعر گزنده را در محضر آقا خواندند. آقا 3 ثانیه سکوت اختیار کردند.
ای وای.
بله.
عجب و بعدش
آقا به شدت متأثر شدند، خونه توی ظفر رو دادن به استاد به خاطر شعره.
جان چیز پس خونه تو میرداماد چیه؟
بله استاد دو تا زن داره. بله یه خونه دیگه هم لازم دارد. بله
وایسین ببینیم این استاد میرزا چه میکنه. باشه
ما بریم اعلام کنیم.
باشه برو اعلام کن. چه خبر آقا دیگه اینجا کجاست؟ اینها دیگه کی چی میگن اینا؟
بله. حالا بریم ببینیم که ادامه این شب شعر و این محفل چه اتفاقی افتاد. برو بریم.
حضار به دقت دیدند که اشعار میرزا سوزانگزان نقد دوران بوده، بی‌پروا سیاست و حکومت را توامان، لذا حین شعر ایشان با موبایل فیلم به نگرفتی. استاد میرزا قدم بگذار روی تخم چشمهای ما و بخوان ما را وابرهان.
ما خیلی خسته بودم، شعری که براتون میخونم شعر تندیه، امیدوارم سیاست و حکومت تحمل داشته باشه. بعد هم یه چیزی بگم، من روح پدرم هم خبردار نیست که شعرهای من رو ماهواره ها نشون میدن و میخونن. من درست استادم ولی خاکسار این مجلسم. باور کنید مرگ بر آمریکا. اما این وام ما چی شد؟ چرا جواب نمیدن؟ 2 ماه من رو معطل کردید 100 میلیون وام بدید. آقایون مسئولان حوزه چی شد پس؟ حتما باید شعر تند بخونم.
استادا میرزا یا از غم درون، چون به گفتی ما را بسوزاندی از بیرون به درون سلسله وار، آبی خنک بنویشان و قرار برگیر و شعر آتشین بخوان بر جمع، که اگر وام تو را ندهند به که وام دهند که تو از چاپلوس‌ترین شاعرانی.
چی تیکه میندازی؟
نه میرزا جان، من که ابولیم و استاد ادبیات، این جوان را میشناسم و میدانم به فطرت خود آلوده نیست و چاپلوس که به تو گفت بازی زبانی کرد، که چاپلوس یعنی کسی که لوسی جامعه را در شعر چاپ میکند.
اه جدی؟ نکته ظریف رها کردی بر من، ای جوان تو را عزت باد.
من شاگرد شما و آن بزرگوار ابولی هستم. میرزا یا شعرت را بخوان.
توی این شعر یه کاری کردم که حافظ نتونسته بکنه.
ای وای من، زود بخوان که تا به جمع از میان رفت.
بله، یه روز یه مردی رفته بود نونوایی، نونوایی نون نداشت، پوشیده بود دمپایی، دمپایی ها گله پاش سر میخورد، نشسته بود جلو مغازه سر میخورد. مرد به نونوایی گفت نون نداری ای نونوا؟ نونوا گفت نون ندارم ای مردا، اسم نونواوی ما مشغلام، که علی غلام علی اون مصرع نشد جا.
هی وای شعر دگرگون کردی، شعر تشویق، شعر دگرگون کردن.
آفرین میرزا، آفرین. آری کن
اسم نونواوی ما مشغلام، که علی غلام علی اون مصرع نشد جا. غلام علی شلوارش کوتاه بود، سوارا گرفتنش بردنش کلانتری که بسته بود، پلیسا رفته بودن هواخوری، زن ایرانی چه سختی کشیده، مرد ایرانی چه سختی کشیده.
هیهات عالی.
خواهش میکنم میدونم شعر تندی بود، امیدوارم نظام تاب داشته باشه.
در این لحظه که از آرتا خبری است، خبر